بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. هذا هو المحصل في المسألة و فيها اقوال اخر مدخولت. چاپ کنگره این هذا رو سر خط آورد یا بعد از انشاءه؟ این برای انشاءه، یعنی برای فرع قبلیه. و من هو یعرفو، اینا اون مطلب جدیده. خب در جلسه گذشته بیان شد که اگر یک انسان حر و یک عبدی یک مرد حری رو بکشن، ولی آدم میتونه هر دو رو بکشه و هم میتونه حر رو بکشه فقط یا عبد رو بکشه فقط. بحث در مورد این بود که اگر حر رو کشت، عبد باید چقدر برگردونه، یعنی مولای عبد. بیان شد اقل لول امرین. خب تو فائدتان بحث شد که مطابق قاعده نیست. شاره در ادامه میگه این چیزی که بیان شد اون حرفیه که رایجه، مشهوره، اما اقوال دیگه هم در همین مسئله وجود داره، که اتفاقا یکی از اقوال که قول ابن براج باشه و قول شیخ مفید باشه، اینا همون حرف دیروزی که ما تو فائدت و نتیجه گرفتیم و میگن، لذا ما از اون اقوال این قول رو میخوایم بگیم، ولی اقوال دیگه هم وجود داره. بنویسید این عبارت ادامه بحث گذشته میباشد، نه مطلب جدید. این که گفتم تذکر دادم، من تا اونجایی که نگاه کردم چاپ شما چی آیه؟ شما کنگره چاپ شما چی آیه؟ ای داری؟ میدونه هازار رو سر خط گفته، من هرچی نگاه کردم اشتباهه. شما چی؟ منهو یورفو رو شما چیکار کرد؟ ادامه شو برده. این حالا ادامه شو برده. این برای بالا بود، اصلا چرا سر خط بیاد؟ خب تتمه مطلب چه؟ قبلیه. چی گفتم؟ نه مطلب جدید. و آن این که بیان شد مطابق نظر مشهور اگر مرد حر و عبدی، بگو انسان، یعنی مرد حری را سلامت الله بکشند، برای ولی دم حق قصاص نسبت به هر دو ثابت می‌گردد. لذا اگر حر را بکشد، مثلا به جای بکشد قصاص نماید بهتر که با اولی اشتباه نشه، لذا اگر حر را قصاص نماید بر مولای عبد، لازم است که اقل الامرین از جنایت عبد و قیمت عبد را به ولی حر تسلیم نماید و هاکذا، یعنی عبد و بکشه غیره. تو عضوم همینی که اینجا میگن، اینا اونجا میگن، که ما جلوتر هم داریم باز انشاءالله تو همون شرایط بعدی. همین بحثی که الان میخونید اول شرایط قصاص، چون شرط اول اشتراک در حریت و رقیت، اینو مفصل باز میاد با این توضیحاتی که الان میگه. مثل ویلگول شاره در ادامه می‌فرمایند در مسئله مذکور اقوال دیگری نیز وجود دارد که در بعضی از جهات متداخل می باشند و در بعضی از جهات متخالف می باشند. مثلا ابن براج در مهذب، شیخ مفید در مقنعه و شیخ طوسی در نهایه در فرع مذکور ویرگول نمیخوام ویرگول در فرع مذکور با لحاظ فرض مذکور. فرض مذکور چه بوده غلامی؟ اینکه حر رو میخواد قصاص کنه. میگویند بر مولای عبد لازم است نصف دیه حر را به ورثه شخصی که قصاص می شود پرداخت نماید. دیروز هم همین نتیجه بود دیگه، من نخواستم شقوق دیگه شونه بگم که پرداخت نماید. و همانطور که بیان شد این حکم در فرض مذکور مطابق قاعده می باشد. متوجه شده چجوری شد؟ من نخواستم همه فروض شو بگم چون تو فروضاش خیلی اختلاف زیاد. مثلا همینجا میگه اگر هر دوتا رو بکشه، یعنی به حساب قتل هر دوتا رو بخواد بکشه، میگه باید قیمت عبد رو پرداخت کنه به مولا، قیمتش نه دیش. همینجور دیگه نمیخوام ذهنتون مشوش بشه. هر رو بکشه چی نمیده، عبد رو خواست بکشه، یرود دلولی قیمت العبد علی مولاه، فقط جفته رو میکشه دیگه. حالا شاید بگه که این بنده خدا کاری کرده، خب بکشیمش، مولا چرا ضرر کنه؟ هیچ، میگه مسئولیتی نداره. من بخوام که ذهن شما مشوش نشه، اومدم بین بیان مشهور با فائدتون یکیش رو انتخاب کردم که با فائدتون هم یه نحوه تایید شده باشه و شما یه قول مقابل بدونید. نمیخوایم اقوالو بگیم. اگه خواستید نگاه کنید، رجوع کنید مسالک جل 15 صفحه 107. فقط حواستون باشه فرض بحثش در اونجا در مورد زن و عبده، نه مرد و عبد. لذا مثالا قیمتاش بالا پایین میره به خاطر اینه. فرضش فقط در این است که نقل میکنه. خب مدخولتون اقوال اخر و مدخولتون ممنوعتون که نمیشه که. خب نه، شاید منظورشون این باشه، ولی کتب علمی اینا تداخل میکنن، تو بعضی قسمت ها مشترکن بعضی قسمت ها نیستن. من ندیدم این که میگه تو کتاب علمی. در لغت آره مدخوله به معنی ممنوعه هست. من اینجور نمیفهم، متوجه شدم چی میگه مدخوله به معنای درست، اما غالبا وقتی میگن یعنی نظرات از جهاتی با هم تداخل داره، از جهاتی با هم دیگه فهم. مثلا الان در همینجا اونجایی که بخواد عبد کشته بشه مثل مشهوره، ولی اقوال دیگه هم هست گفتم اونجا مساله که میسنجی با هم تداخل دارن، در بعضی جهات مشترک هم در بعضی مشترک نیست، رویه واحدی نه. اما اینکه شما میگید بله مدخوله در لغت به همین معنایی که میگید هست، اما این که در کتاب علمی ما معنی لغوی ظاهریش میگیریم دیگه. خب و منهو یعرف، اینو بنویسید جزو عبارت هازا، این حکمی که بیان شد تو این فر اخیر، هوال محصل و فلمسئلته، اون نتیجهی که رایج و به دست میاد، و فیه اقوال اخر و مدخولتون. الان در مسالک هم فکر کنم همین تعبیر رو آورده، به جای مدخولتون ضعیفتون گفته، نگفته مدخولتون، گفته ضعیفتون. اما نمیتونیم بگیم اینجا گفته ضعیفتون پس مدخوله رو معنای، خب نه، چون تفسیر اون نمیتونه 100% باشه، ولی میشه گفت شاهد باشه برای اینکه مثلا مدخوله در لغت به این معنا هست، شاید مرادش این باشه، و همونطور که در مسالک هم تعبیر رو عوض کرد، به این کیفیت میتونیم بگیم. خب بنویسید و منهو یعرفو رو بنویسید. بعد از بیان فروعات متعدد مصنف در پایان می‌فرمایند با یادگیری فروعات گذشته حکم فروعات دیگر نیز دانسته می شود. مثلا هرگاه یک زن و یک عبد بیرگول مردی را بکشند، برای ولی دم حق قصاص هر دو ثابت می گردد. لذا اگر هر دو را قصاص نماید، به زن چیزی برگردانده نمی شود، چون دیه او نصف دیه مرد بوده و به همان میزان جنایت کرده است. خب نسبت به زنه چی؟ نسبت به عبد. اما اگر قیمت عبد مازاد بر جنایت او باشد، باید ابتدا آن مازاد به او تحویل داده شود یا تسلیم شود و سپس قصاص می شود. یا اگر زن را قصاص نماید و عبد را باقی نگه دارد، و چیکار کنه همتی؟ چقدر باید پرداخت کنه؟ به کی باید پرداخت کنه؟ به ولی دم پرداخت میکنه، به زنه چیز پرداخت نمیکنه. چرا نصفشو؟ اقل الامرین دیگه. چی گفتم؟ عبر باقی نگه دارد، باید مولای عبر اقل الامرین از جنایت و قیمت عبر را به ولی دم پرداخت نماید. به ولی دم پرداخت نماید و هیچ ردی نسبت به شخصی که قصاص می شود بلگور صورت نمی گیرد. و همچنین اگر عبد را قصاص نماید و زن را نگه دارد. خب اینجا با چیکار کنه؟ عبد و قصاص میکنه، زن را نگه میداره. خب به کی بده؟ قیمت عبد اگر بیشتر بود بیشتر به اون، مازاد به ولی دم. خب بیلگو بذارید. شخصی که چی گفتن قبلش نوشته تکرارش عبارتش و همچنین نقطه بیلگو، در این صورت باید آن زن که قصاص نمی شود بیلگو نصف دیه یک مرد را که مقابل جنایت او می باشد پرداخت نماید. و اگر قیمت عبد مازاد بر جنایت او، یعنی نصف دیه یک مرد باشد، میگول مقدار مازاد به مولای عبد تحویل داده می شود و مقدار باقی مانده به ولی دم تسلیم می گردد. عبارت کتاب. بعد ادامه همین جزوه الان یه فرع دیگه هم گفته رو تو عبارت بگم. و منهو یعرفو، یعنی از این فروعاتی که گفتیم شناخته می شود حکم و اشتراک العبد و المرأت فی قتل حره که الان توضیح دادم. و غیر ذالکه، یعنی حکم و غیر ذالکه، غیر ذالکه عطف میشه به اشتراک من الفروز. خب حالا یه ماجرای اتفاق افتاده که هم زن قاتله هم مرد قاتله هم خونسا قاتله، که اشتراک کل من الحر و العبد و المرأت مع الخونسا. چهار تا قاتل داریم، هر کدامشون هم یه عنوانی دارن. اینجا تکلیف چیه؟ یا اجتماع ثلاثه سه تاشون باشه و غیرها دو تاشون باشه. خب یکیشو میخوای حل کنیم یا نه کفایت میکنه؟ چی میشه؟ نه گرفتاری جان نمیشه که. ها؟ چی میشه؟ آره چیزی مشکلی پیش نمیاد که. الان یک انسان حر با یک عبد، خب عرضم به حضور شما، با یک زن و با یک خونسا، درسته؟ اینا یه مردی رو بکشن، با یه دونه تطبیق میدیم فعلا. خب در اینجا برای همه حق قصاص ثابته. اگر فرض کنیم همه رو بخواد بکشه، همه اینا رو بخواد بکشه، این ولی دم باید نسبت به اون مرد نصف دیه بده. چون ببخشید، خب نه دیگه، یک چهارم جنایت کرده، سه چهارم باید بهش بده مازاد بر جنایتش. به اون یک چهارم که میشه به زنه میدونم. خب به هشت حساب کنیم و چند هشتم بهش بده؟ دو هشتم باید بهش بده، درسته؟ یعنی دو هشتم باید به زنه بده. بعد 6/8 به مرده بده، نسبت به خونسا هم بخوایم حساب کنیم باید 4/8 بده، چون خونسا نصف و نصف و نصف، و نسبت به ارزم بوزو عبدم که مثل اون زنه میشه، نه قیمت شو باید بگیریم. حالا ما فرض میکنیم قیمتش نصفه، درسته؟ آره. یا قیمتش کامله، فرق نداره دیگه، متناسب اون چی میشه. خب هر چی اینجا داریم میگیم عین همین اون طرف تطبیق داده میشه. چی شده؟ هر چی که میگیم، یعنی اونجا باید بگیم که اگر قیمتش از نصف دیه و نصف نصف بیشتر رفت تنزل پیدا میکنه. در زنم از نصف، همون که آقای غلامی رو سوال کرد من تو جزوه جا آوردم، گفتم جلوتر مفصلش میاد. یعنی اگر از 3/4 بیشتر بشه قیمتش، قیمت عبد خونسا، عبد خونسا سن گوش نمیدید، بستگی داره. آره. چون بعضی وقتا میتونه اون آلت تناسلیش از باب ضعیفون عذاب قرمله به کمک میاد. نه چرا دقت نمی کنه؟ سوال آقای لیاقتپور رو دارم اینجوری جواب میدم که در مورد عبد که خونسا نیست، عبد مرده، در اینجا قیمتش وقتی برسه به مازاد بر دیه مرد کامل تنزل پیدا میکنه، در زن به نصف برسه تنزل پیدا میکنه، در خونسا به 3/4 بیشتر برسه تنزل پیدا میکنه. اینه توضیح میده و الا بقیش همه دیگه مشترکه دیگه. خب اما و ضابطه بنویسید، زمیر ضابطه رو شما به چی برمیگردونید؟ ضابطه هازا، ضابطه این بحث، ولی باید میگفت ضابطه ها، ضابطه این مباحث، ضابطه این فروعات. خب از بنویسید در این ضابطه چند قاعده کلیه ذکر میگردد که تفصیل بعضی از این قواعد در ادامه در مباحث مختلف مطرح شده است. نقطه، دو نقطه سر خط یا نقطه ویلگول. یک، میخوام اینو از هم جدا کنم که شما حداقل عناوینش رو یاد بگیرید و اینا رو بعداً جاشو پیدا میکنید، اونم که الان نیاز باشه الان اشاره میکنیم. یک، ملاک، اینو قبلاً هم گفته بودم، ملاک در قصاص ویلگول دیه مقتول است در صورتی که حر باشد و قیمت مقتول است در صورتی که عبد باشد، مادامی که قیمت آن از دیه حر بیشتر نباشد و الا به میزان دیه حر محاسبه می گردد، یا و الا دیه هر ملاک حمل قرار می گیرد. حالا فرم این یک. خب این بحث رو قبلا در ذیل بیان شیخ مفید و جاهای دیگه بحث کرده بودیم، یعنی قبلا بوده. دو، فعلا منش کار نداشتم، کلی گفتیم دیگه و گفتیم که در صورتی که عبد باشد، یعنی ما قبلش گفتیم که ملاک در قصاص دیه مقتول مادامی که از دیه حر، حر نسبت به عبد، عمه نسبت به امرأت حر، کلیش دیگه. دو، هرگاه دیه مقتول. یا قیمت آن. یعنی به جای مقتول بنویسید هرگاه دیه مقتول، تو پرانتز بنویسید شخصی که قصاص می شود. خودشون تو عبارتهای حقوقی هم همینجوری گفتن، گفتن مقتول. میخوایم این حالت رو بگیم که اگر بخوایم یه نفر رو قصاصش کنیم و دیهش بیشتر از جنایتش باشه، باید مازاد دیهش چی بشه؟ پرداخت بشه. هرگاه دیه مقتول یا قیمت آن از میزان جنایت او بیشتر باشد، بلکل در صورت قصاص باید مازاد آن پرداخت شود، ولی اگر کمتر یا مساوی باشد ردی صورت نمی گیرد. لذا در ماده 426 قانون مجازات اسلامی آمده است در موارد ثبوت حق قصاص، ویلگول اگر دیه جنایت وارده بر مجنیون علیه کمتر از دیه آن در مرتکب باشد. اینقدر قانون پیچیده شده خواه، شما که الان من قبلش توضیح دادمش که، ما میتونید دقیقا برعکسش رو بگه، میتونید بگه دیه شخصی که میخواییم قصاصش کنیم بیشتر باشد از دیه شخصی که کشته شده است، کمتر از دیه آن در مرتکب باشد، ویلگول صاحب حق قصاص در صورتی میتواند قصاص را اجرا کند که نخست فاضل دیه را به او بپردازد و بدون پرداخت آن اجرای قصاص جایز نیست، و در صورت مخالفت و اقدام به قصاص ویلگول افزون بر الزام به پرداخت فاضل دیه ویلگول به مجازات مقرر در کتاب پنجم داخل پرانتز تعزیرات محکوم می شود. اگه کسی میخواد اینجا مثلا یک حری عبدی رو کشته، ببخشید یک حری عبدی رو کشته، اگر بخواد مولای عبد این حر رو قصاص کنه باید نصف دیه مازاد بر قیمتش، حالا ما تو نصف حسابش باید پرداخت کنه. حالا فرض کنیم پرداخت نکرد، گاوبندی کرد، آشنا داشت تو دادگاه، حالا هر چیزی، عواملی دست به دست هم دادن قصاصش کردن و بعدا مشخص شد که اینا اول پولو نداده بودن، اینو قصاص کردن، یه سال بعد پولو به حساب خانوادش ریختن. در چنین مواردی علاوه بر اینکه اونو باید پرداخت کنه، اگه پرداخت نکرد تا حالا مجازات تعزیری هم شاملش میشه. خب معلومه که این مجازات تعزیری جنبه چی داره؟ بازدارندگی داره. تشریح این مطلب و تفصیلش باز میاد بعدن. سه، مازاد بر دیه مقتول منظور همون که قصاص میشه، یا قیمت عبد را باید ولی دم پرداخت کند، یعنی کسی که میخواد قصاص کنه. ببینید وظیفه منی که میخوام قصاص کنم، طالب قیاسم، من باید مازاد پرداخت کنم، مگر اینکه راهکار پیدا کنم بگم که اینو نگه دارم که پول اونو بده اونو بکشمش، مگر اینکه بعضی از آنها نگه داشته شوند ویلگول، در این صورت باید شخصی که نگه داشته می شود به میزان جنایت خود، باید شخصی که باقی نگه داشته می شود به میزان جنایت خود ویلگول، به عنوان دیه به طرف دیگر که قصاص می شود پرداخت کند، و اگر میزان دیه او کفایت کننده مازاد بر جنایت شخصی که قصاص می شود را، مازاد بر جنایت شخصی که قصاص می شود را ویلگول نکند، ویلگول بر ولی دم لازم است آن را کامل نماید. چرا نورازه بر ولی دم لازمه که کامل کنه؟ به خاطر اینکه اون میخواد قصاص کنه، اصلا از اولش هم حق اون بود، اون باید پرداخت، وظیفه اون بود پرداخت کنه. چهار، در مواردی که حق قصاص ثابت می گردد ولی باید ردی صورت بگیرد، ویلگول اگر اضافه ای وجود داشته باشد به ولی دم پرداخت می شود. پنج، مباحث مذکور و فروعاتی که تطبیق داده شده است با فرض قتل مرد حر بوده است، ولیکن این احکام اختصاصی به فرض مذکور نداشته و در مورد قتل زن و خونسا نیز جاری می شوند. عبدم هست نگفتم، به خاطر اینکه اگه حور به عبد باشه قصاص نیست، بعد هم میخونید. در مورد زن و خونسا هم چی میشه؟ جاری میشود. خب شیش، در موردی که حق قصاص ثابت میگردد اگر در فرضی بلگول ردی لازم باشد، بلگول باید رد قبل از اجرای قصاص پرداخت شود. و به تعبیری تا زمانی که رد صورت نگیرد مجوز شرعی برای قصاص نفس حاصل نمی گردد. به تعبیری شأنیت ثابته اما فعلیت اونجا ثابت نیست. لذا بنویسه چشم، لذا در قانون مجازات اسلامی در ماده 427 آمده است که آمده است که نمیخواد چون یکی خودش داره تکرار آمده است دو نقطه بذارید، در مواردی که صاحب حق قصاص برای اجرای قصاص باید بخشی از دیه را به دیگر صاحبان حق قصاص بپردازد، میگوید پرداخت آن باید پیش از قصاص صورت گیرد و در صورت تخلف و در صورت تخلف صاحب حق قصاص از این امر میگوید افزون بر پرداخت دیه مذکور به مجازات مقرر در کتاب پنجم داخل پرانتز تعذیرات محکوم می شود. نقطه بذارید بنویسید، البته البته نه ادامه که چیزی ما میگیم بعد الان قانون میگه معلوم میشه، الان بنویسید معلوم میشه. البته در بعضی از موارد بر اساس مصلحتی از مصالح حاکم شرع میتواند با پرداخت مقدار مازاد از بیت المال و مانند آن میگوید حکم قصاص را جاری نماید و لازم نیست منتظر پرداخت آن از طرف صاحب یا صاحبان حق قصاص باشد. به همین جهت در ماده 28 قانون مجازات اسلامی یه بند خدای هست، درسته؟ خوب دقت کنید، 428 با هم باشه لحظه، یه بند خدای هست این مثلا به وضع فجیحی اومده مثلا یه زنی رو کشته، بعد مثل همین قضیه که الان در اهواز اتفاق افتاد، حالا این ولی دم یعنی خانواده این دختر میخوان این مرد رو قصاص کنن، بعد باید نصف دیه رو بدن بر فرض اینکه حق قصاص ثابت بشه، ندارن بدن. اینا اگه همه عمرشون هم که صبر کنن همچی پولی گیرشون نمیاد که بخوام پرداخت کنن. یه موقع جنبه جور عمومی نیست، هیچ، این باید تو زندان بمانه، انقدر بمانه که مشت سفید بشه بمیر، اما این موندنش بحثا، حالا چیزی که اجرایی نه، اما یه موقع اینکه این جنبه جنبه خیلی بدی پیدا کرده، این باید زودتر اعدام بشه. اینجا حاکم شهر ورود میکنه و اون مقدار فاضل دیه‌ای که هست و به خانواده چیکار میکنه؟ پرداخت میکنه و این شخص رو قصاص میکنه. لازم نیست، میشه ثانوی. خب نه اون دیگه نمیشه، چون باید جایگزین داشته باشه. همین میخواستم عمدن گفتم که به اینجا نرسه. نمیتونه در اینجا بگه چون جنبه جرم خیلی شدت داشت بیا اینو بگیر. نمیتونه اینو بگه که در هر صورت حق قصاص ثابت شد. میخواستم همینو بگم. همین میخواستم بگم نه. تازه اینکه در مورد غیر این اموال میتونه پرداخت کنه بحثه. بیت المال مسلمین نداره. درسته؟ حاکم خودش از شخصش بده. یا نه یه بنده خدای میاد خیره، از این خیران مدرسه ساز میاد میگه من خواستم یه مدرسه بسازم، اینو نمیسازم، پولشو میدم اینجا. این بس. حالا ما خواستیم کلیتش رو متوجه باشه. جنبه عمومی بستی داری منطقه باشه. نه بعضی وقتا کیفیت قد خیلی فجیه گیت شده، کیفیت قد خیلی فجیه. مثل اینکه بنده خدا رو کشته بودن، انداخته بودن تو این اتوبان بسیج به طرف نزدیک تهران پارس، همین اتوبان آزادگان و انتهای بسیج و محلاتی، بعد ماشینا از روش رد می‌شدن، زنه رو کشته بودن، لخ کرده بودن، انداخته بودن تو خیابون. و این ماشینا میاد، شب تاریک بودی، خیلی هم ماشینا تازه، این بنده خدایی که از کوه سنگ پرد می‌کرد پایین، تو اتوبان سنگ می‌ریخت. بخاطر آدم روانی پیدا میشه دیگه. سنگ پرد میکرد پایین، ماشین میومد یکی که سنگ روش میفتاد چپ میگرد، اون یکی دیگه به این میزد. خب میخواه اینا رو کشته دیگه. اما وضعیت یه وضعیت مثلا چه فجیعی هسته. حالا شما فرض کنید سنگ پرد کرد و یه زن رو کشت، حالا این خانواده زن میخواه اینو قصاصش کنه. خیلی از این موارد اینجوری که خب اخلال به نظم عمومی بخواد باشه، عنوان مفسد باشه، رو بحث نداریم. ما فعلا بحث چی رو داریم؟ حق قصاص. بذاری میگیم در صورتی که حق قصاص ثابت گردد.
اگر
مجزا نفر که مجزا بکشم،
بلیدم
میتونه دوتا بشنم
قصاص
کنم، یکی رو قصاص نمی کنم، یه
باید
اینی که اونی که باقی مونده باید نصف دیگه رو به این بده، نصف دیگه بده. اینجا مگه همین مشکلات پیشه میتونه پرداخت. همینجا اگه مشکلات پیشه میتونه پرداخت کنه دیگه. یعنی ولیدم اینو نمیخواد بکشه، اتره پول نداره که نصف دیگه هم بخواد بده. این منده خدا نداره بده.
اون با اون چیکار میکنه؟
میگم مثلا این میشه دیگه، ضابط کلیه دیگه. حرف این بود که ما اینجوری نیست،
از یه طرف ما
قصاصش نمی کنیم، ولی دم این اختیار رو داره، در اینجاش نمیدونم دخالت کنیم. ما در جهت اجرای قصاص حکومت اسلامی میتونه اگر مصالح عمومی باشه جبران کنه. داری میدیم
اون که باقی مده چی
میشه؟ یکی به چرخ دینش جانش دیگه. حالا دیگه حکومت هر جوری میخواد باش برخورد کنه، میتونه بگه بعدم بیا قسط به من بده، یا نه اصلا نمیخواد بدی، بگه تشخیص حاکم بدی. وقتی حاکم به اینجا میرسه تشخیص حاکم میشه دیگه. ماده 428 قانون مجازات اسلامی آمده است در مواردی که جنایت ویلگول نظم و امنیت عمومی را برهم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد. این نگو قانون نگو، لکن خواهان قصاص از این لکن و الان بخواد تو قانون برش داره بزنه، ولی بل لایحه بنویسه، لایحه رو تحویل به مجلس بده، مجلس جلسه بگیره، تصویب کنه، بره شورا نگهبان تایید بشه، در اختلاف بره تشخیص مصلحت بیه.
مصلحت در اجرای قصاص؟
آره. یه موقع مصلحت در اجرای قصاص نیست. روح جامعه جریحه دار شده، خیلی هم به وضع فجیع این شخص رو کشته، اما حاکم شهر تشخیص میده این جریحه دار شدن مردم در این قضیه که الان گفتیم از باب اینه که مردم خیلی دارن بی غیرت میشن. مصلحت در اجرای قصاص نیست. حتی در یه موردی هست که اجرا قصاص رو به تأخیر میندازه، یا نه انقدر به تأخیر میندازه آواز آسیا بیفته که مصدر در اجرای قصاص باشد، یعنی این که بعدش داره میگه دیگه لاکن فلان ندارد. مصدر اینه که الان قصاصش کنیم، برای اینکه قصاصش هم کنیم، برای اینکه اجرا کنیم، بعد ولی دم مازاد رو بده، مازاد نداره بده، خب داره میاد بعدش دیگه. ها؟ مصلحت در اینه که الان قصاص بشه دیگه. اصل قصاص ثابت اجراشو داریم میگیم دیگه. لکن و مصلحت در اجرای قصاص، اجرا خودش گفته دیگه. نگفت قصاص، که مصلحت در اجرای قصاص باشه. لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد. بیلگور با درخواست دادستان، چون اینجا دادستان میشه مدعی العموم، و تایید رئیس قوه قضاییه که میشه نماینده رهبری، یعنی نماینده حاکم شهر ولی فقیه، ویلگور مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می شود. ها؟ می تونه آره. مصلحت در اجرای قصاص باشه آره. بندهای بعدیش هم خودتون بخونید. تو همین قسمت مثلا 429 رو بعدی رو بخونه، یه سوال میکردی از بحث من فلان خارجه، مثلا شخصی این بنده خدا رو نه قصاص میکنه، نه میبخشه، نه فاضل دیهشه میده، هیچ، رهاش کن. ما این نمونهشو چند وقت پیش داشتیم که نمیداد، آقای نمیخوای بکشی دخترتو، کشته دیگه، خب برو نصف این دیه این بنده خدا رو بریز به حساب خانوادش، فیششو بیار تحویل بده، پرونده کامل بشه، بشه در مرحله اجرا دیگه چی نه رضایت که نمیدی، اینم که نونخور اضافه برای ما تو زندان درست کردی. در چنین مواردی حاکم یک مدت زمانی رو به حسب اینکه عرف بپذیره براش مشخص میکنه، مثلا تشخیص میده که این آدم داره که داره بازه ضرب الاجل اصلا تعیین میکنه، یا نه یه موقع میگه من ندارم، دستم خالیه، یه زمین داریم قراره بفروشیمش، بعد میگه حالا زمین تو فروختی کجا گذاشتی بونگا برای فروش، میگه هنوز که خب نفروختیم که حالا بذار کم گرانتر بشه. از این موارد زیاده ها، طرف نمیخواد اینو بکشه، اصلا قصدش هم شاید اعدام نباشه، فقط میخواد زجرکششان کنه، خانواده رو چیکار کنه، اذیت کنه، لازم ماده بعدی مثلا تکلیف اینو مشخص میکنه. خب بنویسید فائدتو، نمیدونم بگمش نگمش، نگیمش دیگه، خب نگم دیگه، اصلا نمیگمش دیگه. خب میخواستم اینو بحث کنم که عرضم به حضور این که چرا در این موارد باید اون بساب مازاد و کلن اون رد اول باید پرداخت بشه و بعدن قصاص صورت میگیره، چرا نمیشه بعدن پرداخت بشه؟ ها؟ نه اونا نگفتن که ادله‌ای که دارن اینجوریه، خب یعنی تو ادله بحث کردن چی؟ بعضی ها همینه میگن، مثلا خب باز اینجا مشکل پیش میاد، خب گوش بده، این به این آسونه نیست که این کلام، مثلا آقای سپاسی گفت درست، میگه آقا این بنده خدا شما چقدر مالک جنایتشی؟ نصف. دخترت کشته دیگه؟ نصف. خب حالا شما اینو بخوای بکشی باید مالک کاملش بشی، بعد سهمشو بدی، بعد اینو قصاص میکنی، قصاص میکنی بخشش به خاطر جنایت، بخشش به خاطر رد، همین که ذهن شما اومد. حالا در اینجا این سوال پیش میاد که اون جایی که میخوام به رفیقش رفیقش میخواد پرداخت کنه، چرا باید اول پرداخت کنه؟ یکیشونو بخشیدم، یکیشونو میخوام قصاص کنم، دوتا مرد بودن درسته؟ یکیشونو میخوام عرضم به حضور شما قصاص کنم، یکشون رو میبخشم، این یکی دیگه میبخشم باید نصف دیه به کی بده؟ به اونی که قصاص میشه. کی باید این نصف رو بده؟ زمانی که مشغول ذمه بشه. و تا زمانی که من اونو نکشم که مشغول ذمه نمیشه که. آقا من میخوام بکشم اون که نمیخوام بکشه. تو روایاتم مشهور که نظرشون همینه، هیچ اختلافی هم نیست. آقای اجعی هم همینه میگه. باید اول رد شه، هیچ که اختلاف نداره، ادعای اجماع شده. اما با این حال به روایات که مراجعه میکنید، در روایات دو دسته روایات وجود داره. در بعضی روایات به گونه‌ای هست که عمده روایات هم همینه که بر رد صورت میگیره، اما یه روایت هست میخونیم جلوتر که در اون روایت نه اصلا چنین چیزی نیست، یعنی قبل و بعدی نداره، فقط اصل پرداخت. مگر اینکه بگیم فقها از باب احتیاط مفسده داره، امثال این در چنین مواردی چنین حرفی رو زدن. خب حالا ببینیم چی میشه، به یه مناسب بحثش میکنیم. عبارت بخونیم. ضابطهو اعتبار و دیت المقتول انکان هرن. و عبارت رو اینجوری میخونم، عطفاش رو درست کنید. اعتبار و دیت المقتول و قیمت العبده. بداشت کردید؟ خط بعدی، اعتبار و دیت المقتول انکان هرن و قیمت العبده کذالکه. خب بعد اون اینو یه نکته من قرار دادم، اما فان زادت نکته دیگه قرار دادیم. عبارت دوباره میخونم. اعتبار دیه مقتول انکان حرن، فان زادت عن جنایتهی دفع الیه چی؟ از زائد. و ان صاوت او نقصت اقتصر علی قتلهی. مثلا یکی بحثایی که تو عبدالله میخونه جلوترم داریم، میتونیم عبد مولا میگه من پول ندارم بدم، چون قراره که مازاده بر جنایتو کی بده؟ مولا بده. چی سهم جنایت عبد؟ مولا پول نمیده. میتونیم عبد رو به استرقاق این شخص در بیاریم، همون یعنی اینکه ازش بگیریم به ملک این در بیاریم، همونطور که وسیله نقلیه رو توقیف میکنیم، یعنی توقیف اموال بهش بخوره، اونم پرداخت کنیم. و فرض کن اونجا نیست دیگه. حالا ما اصل بحث ما تو اینه که میتونیم این کارو بکنیم نکنیم. حالا شما داری میگی که اگه به این صورت بشه چی؟ اگه به اون صورت بشه چی؟ بنده خدا بهش گفت ازدواج کن، گفت دردسر داره، گفت الان تو به گناه میفتی فلان. حالا اگه اومد یه موقع بچه چهار قلو زایید من چیکار کنم؟ بابا حالا تو برو اصلشو بگیر، بقیشو فکر میکنی. خب و قیمت العبد کذالکه، این کذالکه یعنی فان زادت عن جنایته، اینو همه میاد. منظور از کذالکه یعنی با همون تفصیل بالا، مادامی که البته ما لم تزد قیمت عبد اندیتر حره. و رد و شریکه، این عطف به اعتبارو میشه. ضابطهو یک، اعتبار و دیت المقتول و قیمت العبد. دو، رد و شریک لذی لا یقتلو ما قابل جنایتهو من دیت المقتول. اینو من برای اینکه کاملش کنم گفتم البته وظیفه اولی برای ولی دمه، اگر طرف مقابل رو بخشید اون وظیفه، ولی اون وظیفه ای نداره که. رد و شریک الذی لا یقتل، طرف مقابل که کشته نمیشه، ما قابل جنایته من دیت المقتول علی الشریک ان استوعب فاضل دیته او قیمته للمردود و الا رد الفاضل الى الولی. من اینا همه نکته جدا کردم از هم دیگه. و کذا القول، این نکته پنجم بود، لو کان الاشتراک فی قتل امرأة او خنسا، نکته ششم، یجب تقدیم الرد علل استیفا فی جمیع الفروزه. این ضابطه که ایشون به صورت خیلی به هم ریخته گفت، من 6 تا نکته مستقل گفتم. القول فی شرائط القصاص، مطلب دوم یا همون محور دوم، شرایط قصاص نفس. غالبا هم در کتاب‌های قانون میگن شرایط عمومی قصاص، علتش اینه که چون قصاص طرف هم اضافه کردن اونجا که شرایطو داره ذکر میکنه، قصاص عضو هم ذکر کرده، ولی اینجا نه، شرایط اختصاصی قصاص چه نفسه که 5 تا شرط رو بس میکنه. انشالله در ادامه پیگیری میکنیم. والحمدلله رب العالمین.